نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهمنده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم هستم باهاتون دارم صحبت میکنم.
ممنونم. یه خشخش اونجاست، اون باید متوقف بشه، از زمدر پخش میشه. هرچه هست
الان صدا بهتر هسته؟
الان صدا نه، آخه یک کسی در یه کاری اون دورو برمیکنه عزیز، ای شما نیست.
حالا در خوب هستش صدا؟
من صدا خوب عزیز.
بله
فقط بزنم. یا کاغذ یه چیزی هست، یه کسی اونجا کار میکنه. کجا هستید شما عزیز؟
من خونه هستم. کسی
هیچ کس تو خونه نیست؟
نه.
اوکی
بذاری من جا ما عوض کنم. بذاری الان صدا بهتر هسته؟
نه، به عرضم توجه کنید، صدای شما خوبه. یا کاغذی رو جایی کشیده میشه یا یه چیزی اون خشخش داره پخش میشه. عرض من فقط همین، اگر نیست که چی برش کنید عزیز.
بله من ادامه میدم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من سوالم راجع به دموکراسی و وضعیت کشور هسته. اگر باور بر اینه که قوانین جامعه یا خانواده بعد به اشخاصی که مورالایزر هستن یا اشخاصی که فکر میکنن، یعنی باورش برای اینه که دیگران باید مثل اونها فکر کنن، اگر باور برای اینه که قوانین جامعه نسبت به این اشخاص ایمن باشه، اون وقت
من نفهمیدم یعنی چی عزیز؟ این به همه قوانین جامعه نسبت به این افراد ایمن باشه، نفهمیدم یعنی چی عزیز؟
من یه مطلبی داشتم که یه کتابی میخوندم، میگفتن که مورالایزرز اشخاصی هستن که اعتقاد دارن که باید آدم ها مثل اونها فکر کنن. یعنی مثلا اگر راجع به ابورشن یه ایده‌ای دارن، اگر راجع به هموسکسوالیتی یه ایده‌ای دارن، آدم ها باید مثل اونها فکر کنن.
خب.
و میگن که جامعه باید نسبت به اینها ایمن باشه، نباید بذارن که این افراد حکومتی بکنن یا ایده‌ای داشته باشن. یعنی همین اصطلاح تندروها.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. آخه چند تا اصل مقدمه بر اون. اصل اول این است که شما آیا نظام حکومتی رو نظامی میبینید که بر اساس آنچه که امروز شما اشاره به دموکراسی کردید، انتخاباتی که آزاد است و یه ویژگی های دیگه هم داره که غالب اوقات انتخابات ندارن یا کمی از اون رو دارن، آیا درست است که ما این سیستم رو داشت باشیم یا نوع دیگه؟ اگر شما آمدید گفتید که یک، ما از طریق انتخابات و بر اساس رأی اکثریت، که حالا این اکثریت برخی از اوقات نسبیه، برخی از اوقات حالت نسبی شدن رو نداره و نوع دیگری هست، عمل میکنه. حالا در اینجا اگر 51% مردم این نظری که شما میگید رو دارن، خب اکثریت مردم به این نظر دارن، یه اقلیتی که باید ایمن باشن یا نباشن نیستن. و اگر اینا 51% رأی رو ندارن در یه شرایط نسبی، خب اونا عقیده خودشون دارن ولی نقشی در حکومت نخواهند داشت.
درست آقای دکتر، متوجه حرفتون هستم، اما من بیشتر سوالم راجع به این قضیه است که خیلی اتفاقات توی جامعه میفته و استدلال خیلی هستن که آدم ها آزادن هر جوری که دوست دارن زندگی کنن و ما نباید دیگران رو مجبور کنیم که مثل ما فکر کنن، چون آزادی برای اینه که ما هر جوری که دوست داریم زندگی کنیم.
نه ببینید عزیز، آخه شما یه لغت ها و واژه رو با هم مخلوط میکنید. شما میگید آزادی فکر، آزادی فکر رو دارن. شما میگید آزادی عقیده، آزادی عقیده رو دارن. شما معتقدید که مثلا آسمون به زمین چسبیده. خب دارن. اما روزی که شما آمدید بر اساس باورتون عملی کردید، عمل شما دیگه تابع این قاعده نیست که شما هر کار دلتون بخواد بکنید. مثل اینکه بگید هر جور دلم میخواد رانندگی کن، یا هر جور دلم میخواد چاقویی که تو دستم این ور اون ور پرتاب کن. خب اونجا جامعه وقتی که شما بحث آزادی عقیده و آزادی اندیشه و تفکر رو میکنین حرفی نیست. روزی که اومدید به آزادی کلام رسیدید، یعنی بیان رسیدید، یا آداب و ادبی توش هست، شما نمیتونین در یه سینما فریاد بزنید آتش وسط یه خانواده‌ای که بچه 6 ساله 8 ساله 14 ساله داره، حرفای زشت بزنید یا مثلا اسم عادت‌های تناسلی رو برید. شما نمیتونین میخوام از آزادی استفاده کنم. برای که روزی که شما راجع به عقیده و نظر هر جور دلتون میخواد شما فکر کنید، روزی که میخواید بیانش کنید، معمولا یه آداب و ادبی رو بر اساس یه توافق میپذیرن. اما روزی که شما رفتی سراغ رفتار، که دیگه شما آزاد نیستی. به شما میگن این طریقه رانندگی، این طریقه امتحان دادن، این طریقه گرفتن پاسپورت، این طریقه سفر، این طریقه تو فرودگاه رفتن. همین جوری هم قاعده و قانون پشت سرم گذاشتن. چرا؟ برای اینکه رفتار قراره بر اساس اصول و قواعدی باشه. حالا برخی از اوقات همه یه جوری مواظبند و مراقبتن، قانون مراقبن، قانون خاصی وضع نمیشه، شکستن اومد نمیشه. به شما میگن تو هر خیابونی میخواید رانندگی کن، به شما میگن تو هر پیاده روی میخواید بری راه بری، اما شما نمیتونید بگید من میخوام تو این پیاده رو دستام همجوری بچرخونم، هر کی رد شد دست من بخوره بهش. میگن این آزادی رفتار نداره. حتی در یه جای مانند انگلستان، چون آمده خیابان محل عبور و مرور، پیاده رو محل عبور و مرور هست، شما اگر بگیرید بشینید مرتکب جرم شد. میگن چه جایی نشستن نیست. بس بنابراین ما در افکار آزادیم، در گفتار یه آدابی رو باید رعایت کنیم. نمیتونید بری سر کلاس سوم ابتدایی بگی من میخوام درباره اعتقاداتم حرف بزنم، چون آزادی بیان شما اصلا راه نمیدن به اون مدرسه. بنابراین آزادی بیان یه قواعدی داره و یه اصولی داره، اما وقتی میرسه به رفتار، دیگه رفتار هیچ کس توش آزاد نیست. آزادی در اینجا پیروی از قانونه. روزی که من از اون قانون پیروی کردم، از اون چارچوب آزادی اون استفاده میکنم، به همجاست که شما اگر از قانون پیروی نکنید، شما رو میبرن زندان و همه آزادیاتون ازتون میگیرن. به همجاست که یه تفکیکی بین افکار و گفتار و رفتار باید قائل شد و مبحث آزادی در حدی که شما مطرح میکنید، نه نوع دیگری که میشه بحثش کرد، این تفکیک رو باید من و شما داشته باشیم. حالا در یه جامعه دموکراتیک مردم آزادن به عقایدشون، در یه جامعه دموکراتیک مردم در یه چارچوب پذیرفته شده هستن، آزادن در بیان باورها، اعتقادات، نظرشون. اصلا یکی میتونه برگرده بگه پزشکی بیخود، یکی میتونه برگرده بگه اصلا این که زن و مرد با هم نزدیکی میکنن بچه دار میشن دروغه. یعنی آزادی گفتار هم در این گونه موارد هست، چون به کسی مربوط نیست. اما کسی آزادی رفتار نداره. ازم شما خونه کسی نمیتونید برید بگید من آزادی رفتار دارم، اومدم تو این خونه، میخوام اینجا بمونم، یا این ماشین مال منه. برای که در اونجا قواعد و قوانین تعیین کننده هستن و در طول تاریخ و همکنون برای این گونه موارد همینجوری قانون وضع کردن. به همجاست که حتی گفته میشه که مثلا قوانین مالیاتی امریکا ممکنه چند هزار صفحه باشه، حتی برای فقط مالیات. چرا؟ برای که ما قانون پشت قانون وضع کردیم. یا شما مقررات راهنمایی رانندگی که تازه مردم باش آموزش لازم رو دیدن، هنوز یه مقدار شما باید برید امتحان بدید که این قوانین رو میشناسید، که خاطرشون واسه باشه شما قوانین رو میشناسید. ولی اگر شما اومدید قانون رو شکستید، شما رو میگیرن و شما نمیتونید بگید نمیدونستم، چون ندانستن از قانون به شما اجازه ارتکاب جرم رو نمیده. این مسئولیت شماست که در جایگاهی که قرار میگید قانون رو بدونید. بنابراین مبنای نتیجتا اون گروهی که شما اشاره می‌فرمایید اگر اکثریت رو به دست گرفتن میتونن بر اساس اون پروسه‌ای که از قبل روش توافق شده قوانین رو وضع کنن که به نظر شما ممکنه غلط باشه، بد باشه، انحرافی باشه. ولی اگر اکثریت به دست نیاوردن که در سیستم حکومت دموکراسی معمولا به صورت کلی عرض میکنم جایی نداره. حالا چیزی که ذهنتون رو مشغول میکنه چی عزیز؟
من سوالم اینه که حالا این معیارهایی که شما میگین باید بر اساسش آزادی رفتار باشه، این معیارها بیشتر باید از چه جهتی باشه؟ آیا باید در جهت همون اصول اخلاقی هست که شما تعریف میکنید؟
نه، اصول اخلاقی اینجا فقط راهنما هست. ببینید شما میاد میگید من میخوام تو این شهر یه شهری درست کنم، بالا میخوام خیابون بکشم. قواعد داره این. شما تصمیم نمیگیری که خیابونا رو یه متری بکشی. شما وقتی اومدی چهار راه درست کردی، شما نمیگید نه ما خیابونامون نمیخوایم چراغ قرمز و استاپ ساین داشته باشه. چون وقتی این کار رو وقتی لازمه نکنید آدما کشته میشن. دل بخواه نیست عزیز. شما میاد یه قواعدی رو میشناسید میگید باید اینجوری غذا خور. شما یه قواعدی رو میشناسید میگید باید برای این بیماری این دوا رو خورد. شما میاد روابطی رو میشناسید میگید این باید بهترین نوع قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی. شما میاد یه اصولی رو میپذیرید بعد میگید حالا با 30 نفر بشینن سر کلاس یک سال یا 9 ماه سر این کلاس بشن امتحان بدن برن کلاس بالاتر. من درآوردی نیست با ماجرای اخلاق و اینا، یه هادی و راهنماییه که بحث کلی است. یعنی ما روابط رو میشناسیم، جهتها رو مشخص کنیم، بر مبنای اون قانون رو وضع میکنیم. و به همینجاست که قائل دائما قوانین در معرض تغییرن، یه عده باش موافقن، یه عده بهش مخالفن، اونا دلایل خودشون میارن، اونا دلایل خودشون میارن. به همینجاست که اگر شما وارد یه شهری شدید گفتین من میخوام اتومبیلا اینجوری رانندگی کنن یا اونجوری رانندگی کنن، چون قوانین راهنمایی رانندگی همه جای دنیا بدون در نظر گرفتن شرایطی به وجود اومده نزدیک هم هستن. بنابراین شما توی ژاپن رانندگی کنین، توی امریکا رانندگی کنین، توی ایران، اصول شبیه همه. نتیجه اینجا میشه گرفت که کسی نمیاد قانون رو وضع کنه. قانون در بسیاری از موارد باید چشم بشه. مونتسکیو در مقدمه کتاب روح القوانین به این موضوع اشاره میکنه که ما در جهان روابط زندگی میکنیم و شناخت این روابط به ما میگه قانون بهتر کدام. یعنی اون قاعده ای که بیایم بنویسیم بعد بگیم اینجا سرعت 30 کیلومتره، اونجا 70 کیلومتر، اینجا نمیشه به راست رفت، اینجا نمیشه به چپ رفت، اینجا شما در خط حتی وقتی چراغ قرمز به راست نمیتونید برید. چرا؟ برای اینکه دید نداره میتونید تصادف کنید. در حالی که مثلا در شهر لس آنجلس 99% خیابونا شما گردش به راستتون با چراغ قرمز با قید احتیاط آزادی. ولی با وجود این در این شهر نقاطی هست که مثلا از کنار خط ایستگاه‌های اتوبوس یا قطار رد میشه، شما اونجا حتی وقتی هیچ اتومبیلی هم در چهارراه نیست گردش به راست میخواید بکنید حق ندارید حرکت کنید، برای که عکستون رو میگیرن جریمتون میکنن.
بله آقای دکتر، شما پس حرفتون این است که اگر قواعد جامعه یه چیزی داره میگه ما باید آزادی رفتاره ما متناسب با اون انجام بدیم.
اصلا چاره غیر از این نداریم.
بله؟
چاره غیر از این. شما فرض ببینید عزیز من، نمیدونم دوما شما مثلا میرید ایران قوانین جامعه اومده گفته زن باید روسری داشت بشه و الا میگیرن.
بله سوال من همینجاست. اگر این قواعد وارد حریم شخصی و آزادی شخصی یک آدم بشه، خب باز هم باید این قواعد ریسپکت بشه و تایید بشه.
نه ریسپکتشو نمیدونم. شما مجبورید، بسیاری از آدم ها هستن که متنفرن از این که روسری در سرشون کنن، ولی میرن میکنن و الان اونجا گیر میکنن. تو اون جامعه این شده قانون و قاعده. شما من میگید قاعده و قانون غلطیه، بله. شما میگید باش مخالفید، بله. حتی شاید ای بسا در ایران بیشتر زنان و مردان باش مخالفن، بله. ولی اونا زورشون رسته اون رو پیاده کردن و فعلا اونا هستن که شما رو میتونن بگیرن و بر اساس قانون ببرن دادگاه.
اینجوری ما کمک نمی کنیم دیکتاتورشیپ.
شما چاره ای ندارید عزیز. شما برید در تهران اید روسریتون رو بردید میرید زندان. آقا شما یه حرفی اولش هم زدید که الان شما چاره ای ندارید. شما خود با سیستم بجنگی. شما که نمیتونید با سیستم بجنگید عزیز. شما خواستید سیستم بجنگید، باید بدونید یه انقلابی هستید که به فکر شهادتی. این که کار میکنه و مفید واقع میشه ای بسا شاید، ای بسا شما جرقه ای میزنید به یه جامعه که منفجر بشه. ولی وقتی شما به ایران تشمی برید ظرف 35-6 سال گذشته احتمالا که جرأت کرده این کار بکنه، اگرم کرده گیر افتاده، تغییری هم پیدا شده نه، برای که این راه تغییر قانون و قاعده نیست. به همجاز که امروز شما در بسیاری از کشورها قواعد و قوانین دارید که غیر اخلاقیه، غیر انسانیه، غیر واقعیه، غیر ضد عقل و منطقه، ولی هست. علتش هم این است که یه انسان ناقصیست که همیشه قوانینش اشکال داره، ولی برخی از اوقات آشکار یه قوانین بد غلطیست که وجود داره. این درباره پرورش، تعلیم، تربیت بچه‌م است، تو ازدواجم است، تو بقیه جاست. شما فرض کن اینجا قانون واسه که یه مرد میتونه بره 3 تا 4 تا زن بگیره و بنابراین فقط خیانت میشه از آن زن. زنی که خیانت کنه، مردی که خیانت نمیکنه، مردی که میتونه یه زن داشته باشه دنبال زن دوم بره، او رو بیاره تو همون خونه و مجبورم بگم تو همون، چون من این نداره، اتاق تو همون رخت خواب ببره، حتی همسرش هم، همسر اولش هم اونجا نشسته باشه. چون چطور میتونید بگید مرد خیانتکاره؟ دیگه این نهایت پررویی است و گستاخی، قانون اجازه میده. ولی شما اگر در امریکا این کار بکنید برن تو زندان، یعنی برید زن دوم بگیرید.
بله آقای دکتر، من بیشتر علت این که این سوال میپرسم چون دارم یه اسئله مینویسم راجبش، میخوام ایده های مختلف رو بدونم. بعد این هست که
پس صبر کنید. نه صبر کنید، صبر کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، صحبت اون رو با میدونم. چنگان ارجمند با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
جون چه عجب یاد دوستان راه دورت افتادی.
خبر خوب دارم.
جدی چه خبر؟
کران ولی مارکت یادته تو میشن ویهو حالا اجناسش رو به همه دنیا میفرسته.
وای عالیه، یعنی من روی کامپیوتر سفارش هر جنسی رو که لازم دارم میذارم و برام میفرستم به آلمان یا به خواهرم تو فیلیپین یا هر کس هر جایی که هست.
دقیقاً، نه فقط کران ولی مارکت به همه دنیا پست میکنه، خبر بهتر اینه که همون قیمت‌های پایین سوپر رو میپردازی. تازه علاوه بر حراج هفته از حراج آنلاین هم استفاده میکنی.
برام بگو چطوری که میخوام همه فامیل و دوستامم خبر بدم.
تلفن رایگان 844-SHOP-WWG که میشه 844-746-7994 و وبسایت wholeworldgrocery.com. Your local market online.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبان ها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رمضای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
برای برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیولی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
اگر تصادف کرده اید و یا هنگام کار صدمه بدنی دیده اید، از شما دعوت می کنم که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به صحبت‌های من پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو آقای دکتر
جان،
خوش آمد صداتون رو میشنوم.
خواهش من بفرمایی.
مرسی. حالا این عقیدتون که شما میگفتین مظلوم از ظالم ظالمتر هست، خب توی این سیستم دیکتاتورشیپ این حرف رو چجوری میتونیم استدلال کنیم؟ خب مظلوم
چی کار میتونه بکنه؟ مظلوم از ظالم نگفتم ظالم. بیشتر مظلومان، میگم همیشه مظلوم از ظالم ظالم تره، ولی بیشتر اوقات این مظلومه که اجازه میده. در اینجا شما اجازه نمیتونید داشت ندید، در اینجا نخواهد بود. یه ظالمی است که داره ظلم میکنه و مظلوم هم تحملی جز نداره، برای که اگر بخواد ظلم رو تحمل نکنه هزینه سنگین میپردازه.
که اینجا گزینه‌ای نیست جز تحمل کرده. اما تو سیستمای مثلا اگر خانواده باشه یا مثلا همسر باشه که یه کسی بهش زور میگه، اینجا مظلوم باید از حقوقش دفاع کنه. اما تو جانکرد جامعه که مثلا مرگ و زندگی هسته،
خب مسائل به این سادگی ها نیست عزیز. بیاد من برای شما یه سناریوی رو بگم. شما رفتید با یه کسی ازدواج کردید و مردی است که شما و 4 تا بچه‌تون رو می‌زنید، ولی اگر شما برید سراغ پلیس هر 5 تاتون رو می‌کشه، حالا چیکار می‌کنید؟ ببینید، اینقدر چون نگاه شما خیلی مطلق گراییه، یعنی یه نظام صفر و صدی دارید. ما با یه طیف درباره همه موضوع رو برو هستیم. مثلا همه چیز یه منحنی نرمال داره، یعنی مثل بحری هوشی از 0 تا 200 فرض کنید که 3-4% مردم زیر 70 هستند، 3-4-5% تا 6% مردم بر 130 هستند، نزدیک 92% فرض کنید در میانه هستن. ما طیف داریم عزیز. بنابراین شما برمیگرده به مورد به مورد. به همین جهت هست که ممکنه در یه جامعه مردم 2 سال، 5 سال، 10 سال تحمل کنن، ولی ذره ذره به یه جایی میرسن که قدرتی پیدا میکنن و اون وقت اون اتفاقی میفته که اسمش میشه رفتار جمعی، collective behavior. که رفتار جمعی میخواد چیکار کنه؟ میخواد نظام ارزشی یا هنجاری یا قانونی جامعه رو به هم بزنه. اگر بره سراغ نظام ارزشی میشه انقلاب، ای بره سراغ نظام هنجاری میشه اصلاحات. بنابراین ولی روز اول چنین نمیشه، یعنی یه انقلاب در یک کشور یا یه اصلاح در یک کشور از اولین بار با یه نفر و با یه قدم شروع میشه. این که بعدن به 100 و 100,000 و 10 میلیون برسه، اون برمیگرده به ماهیت یه جنبش. به همین جهته که شما یه مقدار اصول اولیه دارید عزیز. یعنی اول این است که چیزی به اسم حکومت وجود داره، دوم این حکومت چگونه باید برگزیده بشه، ارثی باشه، انتخابی باشه، یعنی از همین جاست. چه نوع انتخابات؟ انتخابات مستقیم، یعنی همه مردم مثل امریکا رای بدن، یا اینکه نه ریاست جمهوری رو، یا اینکه نه بیاد یه گروه رو انتخاب کنین، اونا یه گروهی رو انتخاب کنن، اونا یه گروه دیگر انتخاب کنن، اون آخریا رئیس جمهور رو انتخاب کنن. بنابراین حتی میتونه انتخابات چند درجه ای باشه. همه اینا بحث و گفتگو داره. حالا در همینجا شما میتونید دو تا باز قاعده داشته باشید، هر نفر یا هر فرد یک رأی. تنها چیزی که محدودش میکنه سنه، میگید بعد از 18 یا 20 یا 21 سالگی هر یه نفر یه رأی داره، همه رأی ها مساویه. اما شما میتونید کار دیگه بکنید، بیاید در یه جایی مانند قانون اساسی ایران برگردید بگید نه این فقط شامل حال زنانه یا مردانه، اقلیت مذهبی نمیتونه باشه. تازه اقلیت مذهبی رو تعریف کنید، برخی از مذاهب رو اقلیت مذهبی هم نشناسید. بنابراین شروع میکنید به تغییر. یا شما فرض کنید میاد در رده های بالای حکومت ایران از مجلس خبرگان رهبری گرفته، شورای نگهبان گرفته، حتی به یک اعتبار مجمع مصلحت نظام گرفته، بعدم میاد سراغ پست های اساسی وزیر دادگستری، به یک اعتبار دادستان کل، رئیس کل فرض کنید دادگستری. شما اینجا میاد اصلا یه شرط دیگه قائل میشی، برمیگردید میگید بیشتر اینا یا برخی از اینا حتما باید مجتهد باشه. خب در ایران 75 میلیونی که شما حتی 7500 تا مجتهد نداری، بنابراین شما یک مرتبه با یه واقعیتی روبرو میشید که یک در هزار مردم اصلا میتونن برخی از این پستا رو داشته باشن. و به همین که به راحتی میشه گفت ای بسا یک مرد مسلمان شیعه اثناعشری که قانون اساسی ایران بر اون مبتنی است، اسلام شیعه 12 امامی یا اثناعشری است، برای که شیعه هم انواعی داره، یک مرد مسلمان شیعه اثناعشری در ایران حقوقش در جهت کل سیستم سیاسی از یه مسلمان تو امریکا کمتره، برای که در اینجا شما اگه بخواید رئیس جمهور بشید نمیگن چرا مسلمان. خب ببینید اینجاست که پیچ و تابای، مثلا شما یک کشور اسلامی دارید، ای بسا 97% مردم مسلمانن، در این کشور 97-98% همکنون مسلمان، در گذشته 96 بوده، 97-98% مسلمان، تازه مرد شیعه اثناعشری. شما برید سراغ زن شیعه، معلومه یه حقوقی رو نداره، بعد برید سراغ مرد سنی، بعد برید سراغ زن سن، بعد برید سراغ پیروان کتاب مثل یهودیان مسیحیان، حالا به هر حال اون چیزی که سابعین بودن دیگه نیستن، برای که معمولا در قرآن کریم یهودی و مسیحی و پیروان یحیی هستن که حالا در حدی که من میدونم وجود نداره. بنابراین اینا اهل کتابن، زرتشتی ها رو که قبلا نبودن آوردن از اهل کتاب، بسیار خوب، یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان اهل کتابن که مخاطب قرار میگیرن، بقیه اعتقادات که اونجا هستن اهل کتاب نیست، اصلا مذهب نیستن. خب حالا شما تازه دیدین مقایسه من با مرد شیعه اثناعشره است که نمیتونه در رده های بالای حکومت جایی داشته باشه مگر اینکه مجتهد و فقیه باشه، در حالی که شما در بسیاری از کشورهای دنیا در اروپا و امریکا یه همچین محدودیتی برای مرد مسلمان زن مسلمان قائل نیستی، در وجودی که این کشورها مسیحی هست. و اینجاست که نشون میده شما یه مقدار مسائل پیچیده تر از این هست که عزیز بخواید در حد سطحی و گذرا بهش نگاه کنید. تازه این با این فرضه که شما قبول کنید هر نفر یه رأی، حالا بعدن یه پرسشی مطرح میشه، انتخابات این یک نفر یه رأی قبول، ولی یه درجه ایست، یعنی مستقیم انتخاب میکنید یا چند درجه ایست؟ تازه این فقط مال ریاست جمهوریه، در خصوص مجالس چی، ایالتی چی؟ حالا از اون مهمتر دوران اینا چقدره؟ دوره یه ساله یه مسئله است، دوران 8 ساله یه قصه دیگری است، برای که شما در طی 8 سال یه جوری جا میافتید که میشه جاتون عوض کرد. بنده است که بسیاری از کشور از جمله امریکا قانونش چیه، شما 8 سال میتونید رئیس جمهور بشید، سال نهم نمیتونید بشید، یعنی 2 بار میتونید انتخاب بشید، بار سومی در کار نیست. نتیجتاً موضوعی که در اینجا مطرح است برمیگرده به دوره. حالا حدود اختیارات شما مطرحه، اصل تفکیک قوا مطرحه، قوای مقننه مجری قضایی مطرحه، این قوا بر اساس تعریف دموکراسی یک مستقلند و مجزا، بسیاری از کشوران مستقلند و نه مجزا، با اصولا نظامی که دارن اصلا استقلال قوای سگانه که مجلس قانون گذاری، مجلس اجرای عدالت و یا قدرت نیروی مجری هست، اینا اصلا تفکیک نیستن و حتی همشون تحت یه فرمانه. استقلال ندارن و مستقل نیستن و در نتیجه حتی این اصل تفکیک قوا رو نپذیرفتن. یعنی ماجرا بسیار بسیار سیستم پیچیده است. اون چیزی که میدونیم اینه که در اثر گفتگوهای چند سده اخیر به اینجا رسیدیم بهترین حکومت، حکومت دموکراسی، حکومت مردم بر مردم، از مردم برای مردم. خب همینجا دو تا تفکیک باید صورت بگیره که عملاً میبینیم. یکی قرار دین از حکومت جدا بشه و الا گرفتاری است که شما نگرانیتون است. دوم به نظر من بیزینس، یعنی ثروت که در امریکا نیست، یعنی در امریکا نمیخوام بگم کاملا، ولی اگر پول ندارید انتخاب نمیشید. معناش این نیست که باید خودتون پول داشت باشید یا بتونید پول جمع کنید. در اینجاست که شما میدید آقای رئیس جمهور هم راه میفته یا هر کسی دیگه راه میفته که بره پول جمع کنه. و اگر پول به اندازه کافی جمع نکنن، اگر قرار بود میتونست انتخاب بشه که این دفعه آقای اوباما نمیتونن، ولی حزبشون انتخاب نخواهند شد و مجلس نمایندگان یا مجلس سنا رو نخواهند داشت و بر اساس اون اتفاقات دیگری میفته. بعد تازه یه موضوع مهم هست، آیا میشه اینها رو برگردون؟ یعنی آیا میشه پرزیدنت رو ایمپیچ کرد؟ قوانین اون کجاست؟ آیا میشه نمایندگان مجلس سنا و یا نمایندگان رو ریکال کرد؟ قواعد اون کجاست؟ چون اگر من رفتم یه جایی نشستم کسی نتونه بهم دست بزنه، که بر اساس آنچه که در خصوص انسان میدونیم همه و همه از قدرت سوء استفاده میکنن. بنابراین موضوع مهم و اساسی این است که چه خبر. بعد اصلا کی روی اینها یک نوع نظارتی داره یا کنترلی داره یا حقی داره؟ به همینجاست که شما میبینید رئیس جمهور امریکا رو مثل آقای کلینتون رو میبرن به دادگاه یا مجلسین توانایی نوعی محاکمه او رو پیدا میکنن و توانایی اونها به دلیل نوع شکست شدن قانون میره تا مرز ایمپیچ کردن و او رو از کار برکنار کردنه، یا فشاری که به نیکسون میارن او رو وادار به استعفا میکنه به خاطر داستان واترگیت. بنابراین اون چیزی که مهم هست مجموعه این زمین هاست. حالا اگر شما یه قدرت مجریه داشته باشید که بتونه با زور سرنیزه قاضی رو سر جاش بنشونه، که دیگه شما تفکیک قوای مجریه از قضاییه رو ندارید. و اگر شما یه قوه مجریه داشته باشید که زورش برسه نمایندگان رو تحت تأثیر قرار بده یا اونا رو انتخاب کنه یا از کار برکنار کنه یا از کار بیاندازه، شما که دموکراسی ندارید. شما یه ظاهری درست کردید. به همین‌جاست که شما چی می‌بینید؟ بسیاری از حکومت‌های حتی پادشاهی اروپا رو می‌بینید، اگر اشتباه نکنم هفتشون رو، که حکومت‌های بسیار بسیار دموکراتی، بسیار دموکرات، در حالی که شما در جهان بیش از 50-60 تا حکومت جمهوری رو می‌شناسید که مردم انتخاب کردن، از بدترین انواع استبداد دیکتاتوری. بنابراین برخی از اوقات این نام‌ها کمکی نمی‌کنه. در اروپا شما مثلا فرض کنید اون موقع 15 تا الیکن بیشتر حکومت دارید، ولی حکومت‌های سلطنتی اونا به دلیل نوع تعریفی که از سلطنت دارن و از حکومت نقشی ندارن. شما در سوئد یا نروژ یا فنلاند یا انگلستان، ملکه انگلستان کاری در حوادث و اتفاقات روزمره سیاسی نداره، اون یه جنبه سمبولیک داره و بنابراین سلطنت میکنه اما حکومت نمیکنه. حکومت دست نخست وزیر و کابینه او و مجالسی است که داره. به همین جهته که این مجموعه عزیز باید مورد توجه قرار بگیره. من یه بحثی رو اگه شما بخواید چیز فارسی بخونید تو کتاب جامعه امروز هم جلد دوم، اون قسمتی که درباره سیاست هست، درباره همه این مفاهیم مقدار مطلب نوشتم، اگه 50-60 صفحه باید باشه، چون دو جلد کتاب من 1111 صفحه است. جالب اینه که یکیش 505 صفحه است، یکی جلد دوم 666 صفحه است. اگر بخواد اونا رو بشه نگاهی بکنید، یه بحثی البته در چارچوب سیاسی داره اما این موضوعات به چند چیز دیگه مرتبطه. یکی به موضوعی اقتصادی مرتبطه و از جانب دیگه به مسائل دیگری از جمله مذهب که در ایران مطرح است. به همجاست که جلد دومی کتاب من بحث‌های اجتماعی مربوط به جامعه شناسی است که یکی از اونها سیاست.
بله آقای دکتر، ممنون از جواب.
خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
جان من اجازه هست یک سوال
کوتاه برای که من یک دقیقه وقت دارم تا پیامو. جان
من میخواستم ببینم که ما چقدر میتونیم به این توجیه حق بدیم که مثلا من یک کار بد و اشتباهی میکنم چون گذشته دردناکی داشتم و چون این کارو میکنم حس خوبی به من میده.
نه ببینید عزیز، دو تا نکته است. یک، اگر شما به خاطر آسیبی که خوردید تا مرز انسانیتی، مسئله جنون برسید که تعریفش در حقیقت اینه که شما در لحظه یا مقارن ارتکاب جرم ابدا تشخیص درست و غلط رو نمیدادید، نه اینکه میدونستید دارید کار بدی میکنید یه بسا پنهان کردید یا بعد فرار کردید، چون واقع جای گفتگو دارید. شما در لحظه ارتکاب جرم اگر تفاوت درست و غلط رو نمیدونستید، میتونم به عنوان یه بیمار روانی شما رو تبرئه کنه. اما روزی که شما به دلیل همه آسیبای کودکی یا هر اتفاق دیگری کار خلافی کردید ولی توانایی تشخیص خوب و بد رو داشتید یا درست و غلط رو داشتید، تنها اون شرایط به قاضی که حق داره بین مثلا یک سال شما رو به زندان بفرسته یا 5 سال کمک میکنه که بیاد به سمت 1 سال، یعنی برگرده بگه این پدرش چنین بود، مادرش چنان بود، تو زندگی همچی مشکلاتی پیدا کرد، اون گونه مورد آسیب قرار گرفت و و، پس من میام حداقل مجازات رو برش میگذارم 1 ساله. در حالی که اگر نه هیچ کنم از اینا نباشه، قاضی ممکنه به 5 سال. بنابراین اون فلکسیبیلیتی و قابلیت انعطاف در میزان مجازات در چارچوب قانون مشخص میشه، ولی شما رو نمیگن چون کودکی بدی داشتید خب عیبی نداره که جرم کردید. نه، همچی حرفی زده نمیشه، مگر اون مواردی که کاملا معلوم بشه شما بیمار کامل روانی یا دیوانه و توانایی تشخیص نداره. به همین جاست که در امریکا ممکنه 100 تا کیس فایل بشه به عنوان انسانیتی، یعنی یه آدم، ولی من نمیدونم، ولی آمارا فکر مثلا 90% هیچ وقت پذیرفته نمیشه، یعنی میگن نه این آدم دوانه این داشته. درست مثل همین کسی که فردی رو که در فیلم تکتیر انداز هست کش، اگر اشتباه نکنم چون همین جوری شاید در چند ثانیه شنیدم، در حالی که حرف این بود که این آدم از سر بیماری این کار کرده، مثل اینکه هیئت منصفه نپذیرو، دلایل خودش هم داشت که نه این میدونسته چه کار داره میکنه و بنابراین به عنوان قاتل شناختش، نه به عنوان دیوانه، و در نتیجه مجازاتی در یه حد دیگه داره. اینا اون مواردی است که توانایی نظام قانونی اون قابلیت انعطافش و یک مجازات مختلف و متفاوتش این وضعیت رو روشن کنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر، ممنون از وقتتون.
تمام
روز خوبی داشته باشید.
شام هم خیر. مرسی. چنگان ارجمند با ما باشید.
روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربوهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چن 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 گلچین.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آرینه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آرین، مشاوره آشنا رامین آرین. مام از فلکون بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آرین رو بگیم.
ما هم به جا
جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی‌دقیق، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل، چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودمو خلاص.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز، همین پنجشنبه ساعت 5:40 در مورد مسائل مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال با شما صحبت خواهم کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن آغاز کرده و 8 هفته ادامه خواهم داشت. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین سپاسگزاری بسیار دارم علاوه بر خانم گوگوش و آقای دکتر اخوت و خانواده عزیزشون، خانواده گرامی سیم و زر که دیروز گل فرستادن، امروز آقای علی جعفری از ونکوور، و فکر میکنم اگر اشتباه میکنم منو ببخشن چون انگلیسیش کمی یا شاید به زبان فرانسه است، گل فروشی پاپیون که چند روز قبل گلی قبل از همه فرستادن. واقعا سپاسگزار مراحم این دوستان هستم و یادآور میشم که فقط ما هنوز چند تا، چون 3-4 تا باکس دیگه هم مثل این که یا گرفتیم یا خواهیم گرفت، اونا رو در اختیار داریم که 4 نفره هستن و اگر دوستانی مایل هستن میتونن با دفتر رادیو برای این باکس ها یا آنچه که به عنوان VIP بالکنی یا لوژ مخصوص هست که 4 نفره در دو طرف محل برگزاری دولبی تیاتر در روز یکشنبه هست قرار بگیرن. لطف کنید اگر مایل هستید به تلفن 310 441 541-11 441-11 رادیو همراه تلفن بفرمایید. من در قسمت دوم یه توضیحاتی درباره روز یک شنبه و کار هنرمندان خوب عزیز و بقیه توصیه‌ها و درخواست‌هایی که از دوستان دارم رو خواهم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
عصرتون بخیر. میخواستم اول از همه تشکر کنم به خاطر برنامه‌های خوبتون.
لطف
و داری. یه مشکل شخصی داشتم، میخواستم حالا در میون بذارم، انشالله که بتونی کمکم کنی. آقای دکتر من 32 سالمه. فرزند سوم و ترتقاری خونه هستم و یه خواهر و برادر بزرگ به فاصله 5 و 10 سال بزرگتر از خودم دارم. توی 17 سالگی مادرم بر اثر سرطان به صورت ناگهانی فوت شدن و اتفاق خیلی به من شوکه وارد کرد که یه دفعه من از یه دختر نازنازی وابسته تبدیل شدم به یه دختر خیلی مستقل و زیر بار نرو. این قضیه تا 23 سالگی ادامه داشت تا اینکه من به مشاور مراجعه کردم و خیلی تونستم منو کمک کنن و این روال همیشه ادامه داشت. من همیشه کمک میگرفتم از مشاورا تا سن 27 سالگی که من چون تصمیم به ازدواج داشتم هیچ وقت تو رابطه جدی نمیره، یعنی رابطه ای نداشتم. خب با توجه به کمک هایی که گرفتم میشه گفت که ازدواج خوبی داشتم، چون همسرم توی امریکا زندگی میکنن، 2 سال و نیم از من بزرگتر هستن و 2 سال با هم در ارتباط بودیم. بعد 2 سال ایشون مادن خواستگاری و تا من اومدم بیام امریکا 3 سال طول کشی.
نصب کنی صبر کنی من چیز بفهمم، شما 2 سال فقط تلفنی حرف زدی بدون که همدیگر دیده باشی؟
نه ایشون میومدن ایران.
اوکی.
سالی یک بار میومدن ایران چون ایشون برادر همکار و دوست من بودن.
خب اولین بار چه مدتی طول کشید تلفنی حرف زدید تا بعدن همدیگر رو دیدید؟
اولین بار که اومدن ما خب به صورت فکر میکنم نزدیک 6 ماه شد.
یعنی شما 6 ماه با هم حرف میزدید ایشون اومدن ایران؟
نه اومده بودن ایران همو دیده بودیم بعد رفتن.
نه اون مهم نیست، حالا بذار بهتون میگم عزیز، چون من معتقدم 1 دقیقه دیدار بهتر از برخورد 1000 ساعت گفتاری. مهم اینه که ما یک کسی رو اول ببینیم بعد بدونیم وقتی پای تلفن با کسی هستیم او کیه، تا اینکه نه یک کسی رو در ذهن خودمون بسازیم، چون اصلا از راه دیگه‌ای تصویر اون آدم در مغز ما ساخته میشه و بعد وقتی میبینیمش کوشش کنیم بسازیمش یا ویرانش کنیم. من فقط اونو میخواستم. پس شما اول همدیگر رو دیده بودید، پسندیده بودید، 6 ماه با هم حرف زدید، ایشون باز دوباره برگشتند و آمدن.
بله پسندیده بودید.
اوکی بریم. خب
بعد آیا دکتر تو این مدت تا من اومدم بیام امریکا، چون ایشون تازه وارد دنتال یو اس دنتال تور شده بودن، 3 سال طول کشید تا من اومدم امریکا.
یعنی بعد از ازدواج؟
بعد از بله ازدواج.
الان چند سال ازدواج کردید روی هم عزیز؟
ما نزدیک 4 سال و نیم هست.
و شما 3 سالشو در ایران بودید و ایشون اینجا بودن، فقط می اومدن شما رو میدیدن و برمیگشتن.
بله بله هر فرصتی که پیدا میکردن ایشون می اومدن.
اوکی.
بین ترماشون. برای دکتر من تو این 3 سال خیلی تلاش کردم که زبان انگلیسیمو بخونم و میشه گفت که 2 تا مدرک مدیریت و معماری داشتم، 10 تا سابقه کار داشتم تو ایران، یادم خیلی مستقلی بودم و همیشه به خودم مثلا همیشه گفت که اطمینان داشتم به کاری که انجام میدادم. اما موردی که هست، من در مورد یادگیری زبانم همیشه مشکل داشتم و این مشکل میشه گفت که تا 17 سالی که مادرم زنده بودم منو فورس میکردم، منو پوش میکردم که برم کلاس. بعد از که ایشون فوت کردم من دیگه نرفتم و توی طی این 3 سال من خیلی سعی کردم، خیلی هزینه کردم که زبانمو تقویت کنم، اما هیچ پیشرفتی نکردم. پیش مشاور رفتم، اونا گفتن به خاطر استرس یا به خاطر اینه که شما فکر خیال داری، و پیش دکتر قدرت هم رفتم به خاطر که کم کاری تیروئید داشتم، ایشون هم گفتن مشکلی پیش نیومده به خاطر قدرتتون. و میشه گفت که من همیشه درگیر این مسئله یادگیری زبان انگلیسی بودم. تو این 1 سال و نیم هم که اومدم، 8 ماهش که تو لس آنجلس بودم، میرفتم سانتا مونیکا. حالا هم که حدود 3 ماه اومدیم توی یکی از شهرهای ایالت تگزاس، بازم دارم میرم کالج. اما آقای دکتر نمیدونم که چرا من نمیتونم تمرکز کنم، چرا نمیتونم یاد بگیرم.
و این برای من شده یه کابوس.
نه آخه مسائل اینجوری نیست، چون مخلوطش میگه. ببینید عزیز، یک، اصولا استعداد یا توانایی یاد گرفتن زبان در آدما به گونه ایست که یه چند درصدی با زبان خیلی راحتن، اصلا به مجردی که صدایی رو بشنوند اونو به راحتی میتونن تقلید کنن، تکرار کنن. یه دی واقعا نمیتونن، 15 دفعه هم بگید اون صدا رو نمیتونن در بیارن. دوم که بسیاری از یه طریق خاصی زبان یاد میگیرن که گوشی، برخی از طریق چشمه، برخی نوع خاصی از نظام ساخت یا ساختمان زبان یا گرامر زبانی که بهشون موضوع رو به طریق علمی منتقل میکنه. یعنی آدم ها از این بابت بسیار متفاوتن. فقط درصد کمی هستن که زبان به عنوان استعدادشون، مثل استعداد موسیقی کسی داره به کسی مثل من اصلا نداره. این اول. بنابراین شما میتونید از اون گروهی باشید که مخصوصا هجاهای بیمعنی نمیتونه شما رو به هر حال برانگیزه و یا سیستمتون رو به کار بیاندازه که اونا رو ضبط و ربط کنید و بعدن به خاطر بیاره. دوم، دلیل دیگر ماجرای برخورد اولیه است با زبان. بنابراین اگر ما معلم بدی و شرایط بدی و یا دخالت پدر و مادر به صورت ناجوری داشتیم، ما اصولاً به یاد گرفتن زبان به عنوان یک اجبار و یک دشمن نگاه میکنیم و برخورد میکنیم. بنابراین همیشه مانعی داریم، یعنی درست نمیبینیم یا نمیشنویم و این هم عامله. این که شما من بگید من توجه و تمرکز ندارم، خب این باید شامل حال همه باشه، چون وقتی که من چشمم نمیبینه نمیتونم بگم من چشمم داستان رو نمیبینه ولی ریاضی رو میبینه. نه، اگر حروف یک اندازه باشن فرق نمیکنه که کتاب ریاضی میخونم یا فیزیک میخونم یا رمان میخونم. بنابراین اگر شما من بگید اصولا توجه و تمرکز شما کمه، اون سه تا دلیل داره میشناسیم. اما اگر توجه و تمرکز شما در مسائل آموختن، نمیگم توجه و تمرکز تو در آشپزی، نه اونا باز متفاوتن، ولی در آموختن براتون مشکل شده، حواستون پرت میشه، یه کتابی هم که دوست داشتید به این راحتی نمیخونید، خب اون به حواس پرتیتون و عدم توجه و تمرکز دون مرتبطه. ولی اگر این فقط در ارتباط با زبانه، مسئله دیگه است. به علاوه خیلی از اوقات مقاومت من شما درباره زبان علاوه بر ماجرای خانوادگی، ماجرای اصلا فرهنگی و ملی. برخی از اوقات تمایل ما به برگشتن است به اون کشور و نوعی به عنوان یک مسافر به مثلا امریکا نگاه میکنیم، چون خیلی هستن که میاین و میخوان برگردن و اینا خیلی نگاه متفاوت دارن تا کسی بیاد که اصلا نه تنها بخواد بمونه، بگه حتما میمونم و هرگز بر نمیگردم. همه اینا مواردی است که دست به دست نمیده، اما برچسبی که شما به این راحتی رو خودتون میزنید نشوندنده یه چیز دیگری. شما دو دفعه تو جملهاتون به من گفتید من مستقلم. نه، شما آدم مستقلی نیستید عزیز. مستقل کسی است که همه جا هست ولی همچنان استقلال خودش رو حفظ میکنه. مستقل کسی نیست که در رو به روی خودش میبنده و میره توی اتاق، او جداست. این همون مشکلی است که ما الان امروز با حکومت در ایران داریم که ادعای استقلال نمیشه کرد وقتی که ما از دیگران جدایی. مسئله ایزولیشن، مسئله سپریشن، مسئله انزوا است. مفهوم انزوا و تنهایی و جدایی که مسئله استقلال نیست. از این مستقل کسی است که همه جا هست اما در حالی که همه جا هست در حد معقول و پذیرفته شده حکم خودش، نظر خودش، عقیده خودش، آنچه را که هست رو داره. مستقل و اصلا در یه مفهوم نه نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعیش از طریق دیگران ارضا میکنه، نه احساس و اندیشش با احساس و اندیشه دیگران یکیست. ولی روزی که من مادرم فوت کرد، حالا دیگه کلاس زبان نمیرم که علم استقلال شما بلند نکرد، شما علم جدایی بلند کرد. قبلا زورتون به مادرتون نمیرسید یا به هر حال ایشونو به دلیل رعایت میکردید، حالا هیچ کس دیگر نمیخواد رعایت کنه که به شما بگه برو مدرسه. شما در اینجا میگید من مستقل عمل کردم، چون این تفکیک مهمه و در جامعه مانند ایران اصولا مردان اونقدر مستقل نیستن چه رسه به اینکه یه دختر بخواد مستقل باشه. ما اونجا یا هستیم با دیگران و معمولا با مهرطلبی و وابستگی یا جدایی و بنابراین حالت انزوا و گوشه نشینی رو داره. حالا شما باید به این نکته توجه کنید که آیا توانایی شما برای توجه، برای تمرکز، attention and concentration، توجه و تمرکز برای یاد گرفتن موضوعی که دوست نداری براتون جالب و جاذب نیست نسبتاً یک جوره. این هم شامل کتاب تاریخ و روزنامه و داستان و فیزیک و شیمی میشه، یا اینکه نه من اونجاها خیلی بهترم، نمیخوام بگم کاملا، ولی وقتی به زبان میرسه خسته میشم، حوصله نداره. اون وقت دلایل یک روانی داره که یا برمیگرده به مغز شما که این طریقه یاد گرفتن زبان برای شما نیست، چون 3-4 جور میشه زبان رو یاد گرفت و نشون میده ترکیب اینا برای بیشتر آدما بهترینه، ولی در برخی از کشورها مثل ایران ما از یه جور زبان یاد میگرفتیم که اگرچه زبان رو یاد میگرفتیم به نوعی، ولی در محاوره و گفتگو و یا فهم این که یک امریکایی یا انگلیسی ما چی میگه کاملا دچار اشکال میشدیم. و یا زمینه‌های روانی داره به خاطر احتمالاً تحمیلی که در کودکی ما شده. حالا برای اینکه اگر دلتون میخواد موضوع روشن بشه یا کمی هم راجعش فکر کنید، میخواید صبر کنید، پیام‌ها رو بشنوید، برگردیم حرفی بزنیم. اگر حرفا اونو با هم زدیم و مایلید تمومش کنید، همجوری میتونید خداحافظی کنید. میل شماست.
ممنون میشم، منتظر
بمونید. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیم بیوه اولده.
اراکی مگو تا انزاگه غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش و نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، ایروین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77.
818-777-777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777- رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من میخواستم در ادامه بگم که خب مثلا شما گفتید من تصمیم برگشت، من اصلا به این فکر نمیکنم.
من اصلا هم چرفی نزدم. نه، ببینید، شما الان یه ذره، حالا فهمیدم، پراکندگی ذهن ندارید، پراکندگی نظر دارید. عزیز به من بگید، آیا همه چیزایی که میخونید رو به راحتی خوب یاد نمیگیری، یا فقط به زبان اختصاص داره این موضوع، یا زبان اینقدر برجسته؟
میشه گفت که مثلا روی توی مطالعه کردم مشکل پیدا کردم، تمرکز ندارم.
سه تا دلیل داره عزیزم. دلیل اول که بعید است داشته باشید، شما کمبود توجه و تمرکز دارید، attention deficit disorder. اگر اخیراً ضربه مغزی خوردید ممکنه نتیجه اون باشه، و الا دلایل دیگه بعد از 6 7 سالگی شما خودشو نشون میده. یعنی یه بچه‌ای که یا به دلایل ارثی، یا به دلیل تولد بعد، یا به دلیل تب 40 درجه که بیشتر از یه روز بوده، یا به خاطر گوشترد و عفونی و بالاخره ضربه مغزی، از 6 7 سالگی بعد کمبود توجه و تمرکز داره و این باعثه، و این یه آسیب سیستم عصبی یا مغز که همیشه با کودک هست. درست مثل، امیدوارم کسی از یاد، یه بچه‌ای است که یه پا نداره و یا کسی است که باید با دستاش راه بره، این همه عمر. اینی که شما از قبل داشتید، پس میتونه کمبود توجه و تمرکز باشه. اگر اخیراً پیدا شده، دو تا دلیل داره. دلیل اول ویژگی های روانی شماست، یعنی استراب، افسردگی، خشم، ترس، یعنی این نگرانی هاست و این مسائل احساسی هیجانی شماست که در حقیقت در مغز انفجاراتی رو تولید میکنه و توجه و تمرکز رو از بین بره. سوم، شما به یه مرحله ای از زندگی رسیدید که به این کار عادت کردید که به دلیل یا عدم آگاهی یا عدم تمایل میرید سراغ گذشته، و بنابراین به تدریج به پراکندگی ذهن عادت کردید. یعنی آدمایی که عادت کردن به اینکه همیشه یه جای دیگه باشن و خیال بکنن و در با خیال خودشون اینور اونور برن، نتیجتاً وقتی خونه این دوست میرن به خونه اون دوست فکر کنن، یا بقیه. شما دیدید سر بسیاری از اوقات، سر غذا، حتی وقت نهار شام، دوستان میگن راجع به غذاهای یه جای دیگه صحبت کنن یا یه وقت دیگه چی بخوریم، و آدم اینجوری مات و مبهوت میمونه که حالا در وقت نهار شام چه وقتی برای گفتگوست. البته اگر حرفی برای گفتن ندارن شاید حرف بدی نباشه، ولی آدمی که در غذا میخوره حالا راجع به غذاهای دیگه چرا اینقدر، اونم نه به دلیلی. همین گونه میشه موضوع اصلی صحبت، یه مقدار به خاطر پراکندگی ذهن و یا مقایسه‌ای که ما دائما داریم. حالا اگر اولی از آغاز نبوده، پس شما کمبود توجه و تمرکز ADD نداری. اگر دومیه، خب استراب و افسردگی و خشم همونطور که دوستان گفتن، یا احساس گناه یا احساس خجالت که در خصوص زبان میتونه اتفاق بیفته، آدم خجالت بکشه که نمیتونه درست حرف بزنه، خب اینا عواملی است که سبب میشه موضوع یادگیری و به خاطر سپردن و به یادآوری همه رو دچار اشکال بکنه. به همین جهت است که اونا رو
راه حلی چی داره؟
راه حلش اونا رو از بین برد. ببینید عزیز،
ببینید، من واقعا میترسم از صحبت کردن، چون که اصلا یه جور شده که زندگیم خصوص کرولالا شدم اینجا. خب، نمیتونم حرف بزنم، تن با آدم های ارتباط برقرار کنم.
خب آخه این دو تا دلیل،
یه نوع ترس و استرس داره برای من.
نه ببینید عزیز، این دو تا دلیل، یکی این که من اصولا یه آدم مضطرب نگرانی هستم و در نتیجه همه جا سر و کله‌اش پیدا میشه از جمله اینجا. دومی که من آدمی هستم، اذیت نشید، به دلیل نوع تصویر و تصوری که از خودم دارم و خیلی از اوقات خودخواهی، فرضم بر اینه که من نباید دستم رو کنم و آبروم رو ببرم. یعنی درست مثل این که بگن هر کی هر چی پول تو کیفشه در بیاره، و من با این کار مخالفت کنم، ولی فکر کنم خیلی کم دارم، بقیه خیلی بیشتر دارم و اینو دوست ندارم. روزی که من فکر میکنم حرفی که میزنم میتونه اشتباه باشه، لهجه داشته باشم، باعث خنده بشه، بچهای 2 ساله و 4 ساله به من نگاه کنن که این دیگه چی داره میگه، و باعث تمسخر دیگران بشم و نسبت به این موضوع همیشه حساس بودم، معلومه حرفی میزنم. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نگفته باشد. من وقتی حرف زدم عیبم میزنه بیرون، چون هنری که در زبان انگلیسی ندارم عیب منه و آبروم میره. و به همجه هست که همطور که یک کسی ممکنه جوک نگه توی مهمونی، آواز نخونه توی مهمونی، نرقصه توی مهمونی برای که خجالت میشه، منم خجالت میشم از این که وقتی حرف میزنم باعث خجالت من و خنده دیگران میشه. و اینو کاملا میشه فهمید عزیز. به همین جاست که بارها عرض کردم دوستانی هستن که چون اینجوری فکر نمیکنن و سرشون رازن پایین و غلط و غلوط و همینجوری موضوع رو به هم میچسبونن، خیلی زودتر زبون یاد میگیرن تا اون کسانی که معتقدن باید خوب یاد گرفت بعد حرف زد. و چون آدم باید غلط و ناقص و حتی بد حرف بزنه تا بتونه به خوبی برسه، یعنی شاگردی کنه تا به استادی برسه، و ما که تحمل شاگردی نداریم معلومه در یه جایی مثل زبان هم عقب میافتیم و زبان رو نمیتونیم زود یاد بگیریم و میتونه ریشه مسئله اونجا باشه.
بله درست.
برحال خوشحالم با تون صحبت کنم. مواظب خودتون باشید. مرسی. خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یکی از بیننده‌ها و یکی از مریدای شریر شما هستم.
خدا به خیر کنه. خب
همیشه خیلی بهم کمک کردین. هیچ وقت مستقیم باهاتون تماس نگرفتم، ولی از برنامه‌هاتون میخوام بگم که فوق‌العاده استفاده کردم و به حدی آقای هلاکویی هست که شاید بعد وقتا شوهرم دیگه سخته که اسم شما رو دوباره بیارم.
نه خب لطفا نیارید. به هر حال بنده نامم برهان نام‌های بعد
کارتای برنده‌ای که از طریق واقعا علم و دانش شما میگیرم، کارتای برنده خیلی کار کرده. حالا یه سلام مشورت ازتون دارم که خیلی هم برام مهمه. من اول یه خلاصه از خودم براتون بگم. الان 55 سالم شده، شوهرم 60 سالشه، 37 سال ازدواج کردم. از 20 سالگی 18 سالم بود، اون 23 سالش بود. بعد از 20 سالگی میخواستیم که بچه دار شیم. توی سن 36 سالگی خدا به من یه پسر داد، الان 18 سال و نیمشه. عاشق زندگیمم. با همه مشکلات جنگ و انقلاب دانشگاه رو تموم کردیم، اومدیم امریکا. 5 سال از اون جدا بودم. حالا داستانا همه بگذره.
ببخشید 5 سال از پسرتون یا همسرتون یا
نه از شوهرم؟ 5 سال اومدم امریکا تا اونو بیارم بریم دکتر ببینیم برای چی بچه دار نمیشیم. من عاشق زندگیم، عاشق شوهرمم و فقط با عشق زندگی میکنم. خب و برایش هم همه کار کردم، همه کارم میکنم چون I love life. خب ولی الان حدود 4-5 سال پیش یکی از دوستان خیلی نزدیکمون اینجا که اونا نزدیک های سن ما هستن، 2 سال با ما فرق دارن، رفتن ایران به فرزند خواندگی، دختری آوردن. چون که خیلی هم با هم نزدیک بودیم و در ارتباط بودیم و اینا، هیچ وقت فکر نمی کردم که اینم یه آپشنی هست. میدونی چی میگم؟ و چون من و شوهر و پسرم فوق العاده اینا دوست داشتیم و این بچه رو و لذت میبردیم، انگار بچه خودمون، یعنی اصلا تفاوت نمیفهمیدیم، بهمون پیشنهاد دادن چرا شما این کار رو نمیکنیم. اولا براتون باید بگم که ما از زندگی خانواده مرفعی هر دو بودیم، ولی به خاطر جنگ و انقلاب مجبور شدیم خودمون خیلی کار کنیم و الحمدلله حالا هم دستمون بیشتر به دهنمون میرسه تا اونجایی که توقع داشته باشیم. خب بعد چون که بعد به ما پیشنهاد دادن، گفتن که چرا کار نمیکنی، خیلی بچه ها اونجا هست. من رفتم ایران رفتم به سیستی، گفتن چون خودتون فرزند دارین 4-5 سال پیش، گفتن به شما نمیدیم. منم هیچ دیگه، من هر چی که خدا بخواد، یعنی چیزی رو به زور از خدا نمیخوام، ولی معتقدم که همیشه در همه مراحل زندگی باید تلاشمو بکنم که بعد افسوس نخورم.
خب حالا من واقعا دلم میخواد از شما کمک بگیرم، چون فرمون
هر چی
نه صبر کنید. گفتین من هیچی رو به زور از خدا نمیخوام. گفتم من زورتون به خدا میرسه که بتونید بخواید.
نه بلی، خدا رو خدای خودم با مال همه فرق میکنه.
نه میدونم مال خودتون کجی
بود. همه چیز رو موقعی به هم دادی که خودم خیلی شاید بچه تر بودم، زودتر میخواستم هر چیزی، ولی موقعی به هم دادی که میدونسته او چیز که میخوام به هم داده. خلاصه حالا نمیخوام خیلی از شوق زندگیم براتون بگم، ولی من فقط میخوام اینو بگم، وقتی که رفتم اول که هم بعد با یکی از دوستام ایران که خودش پزشک جراح اطفالش و عرش هم همینطور همکلاسی از بچگی داشتم صحبت میکردم که اومدم اینجا و برای همچین چیزی و اینا، گفت که نه قانون عوض شده. چرا اتفاقا منم با همه اینا در تماسم و بیا بریم بهت نشون بدیم و خلاصه. بچه 4-5 ساله میخواستم. میدونم که شما همیشه میگین از 1 تا 3 سالگی چقدر مهمه، 3 تا 5 چقدر مهمه، ولی یه بار برنامه‌تون گوشم کردم شما میگفتین که چقدر کار انسانیه به یک زوج دیگه، میگفتین چند سال پیش، که یه خورده منم بیشتر تشویق کرد، حرف شما هم یه خورده بیشتر تو گوشم رفت که یه خورده بیشترم مشتاق شدم. حالا بعد چون علاقه شوهرم و پسرم هم می دیدم که گفتن تو هم برو اگر می تونی بیاره اینا، رفتم و چونی دوستم هم خیلی بای بچه ها نزدیک و همه چیزشون می دونه و اینا، خلاصه یه دونه برای من انتخاب کردن که 10 ماه پیشم رفتم دیدم. 4 سال پیش می ترسیدم چون احساس کردم پسرم تو غرور جوانی و اینا، رابطه اینا چی میشه، آیندهشون چی میشه باشه و اینا، خیلی برام نمیخواستم زندگی خوب اینو خراب کنم. خب حالا میخواستم ببینم شما با در نظر گرفتن سن من و شوهرم و پسرم که الان سال اول دانشگاه است، صلاح اشکالات ای کار چیه؟ اصلا فکرش نکنم، یعنی ایشون به من بگین اصلا فکرش نکن برام میتونم قبول کنم.
نه متوجه، من پاسخم خیلی مشخصه، حتما حتما فکرشو بکنین و حتما حتما این کارو بکنین. اصلا دلیل
نداره،
حتما این کارو بکن، اصلا دلیل نداره نکنین. ببینید عزیز، شما از اول با دو چیز رو بدونین، ماجرای فرزند خواندگی شما با توجه به سن شما و همسرتون که از آغاز خوشبختانه اون کودک هم میدونه، اینه که ما میخواییم بریم پدر و مادر تو بشیم و نه تنها پدر و مادر تو، پدر و مادر بهترینی که ای بسا تو اصلا میتونستی داشته باشی و مطمئنم چنین خواهد شد. هیچ آسیب و اشکالی هم به هیچ جای زندگیتون نمیزنه. تنها نه پسرتون هم اگر باش راحت،
البته او الان خیلی علاقه نشون میده و فوق العاده،
اصلا براش فرقی نمیکنه،
چون من خودم تنها بزرگش نگم، یعنی با همون جور که شما میگفتین دوستای خوبو براش خریدم، یعنی همیشه یه جوری سعی کردم که I hate only child.
نه من مطمئنم عزیز، نه تنها پسر شما، اگر اون بچه مجبورم بگم بیماری خاصی نداشته باشه، اگر اختلالات روانی خاصی نداشته باشه، اتفاقا اونا دوتا بیشتر از شما و همسرتون به این بچه نزدیک میشه. نه به خاطر اینکه به عنوان خواهر و برادر نگاهش بکنه، ابدا، فقط به عنوان یک کسی، چون بچه ها تو این سن یه حالت آرمان خواهی و ایدئال دارن که این اصلا از اون طریق تبلور پیدا میکنه و در حقیقت شما یه عشقی رو میذارید جلوش و یه محبتی رو که خیلی ساده و راحت به دست میاره و ازش میتونه بهره بگیره و اصلا کارهایی که برای اون میکنه بعدن متعجبتون میکنه، اینی که حاضر نبود برای خودش باشه یه لیوان آب برداره، حاضر برای او 4 لیوان آب رو بیاره که اون نمیخواد. بنابراین ابدا من فکر نمیکنم این کار شما مشکلی داشته باشه. اگر فرزندتون 8 سالش بود من پرسش ها و مسائلی داشتم، ولی پسر 18 ساله ابدا جایی برای نگرانی و تردید نیست، بلم امکانشو دارید. اونم بچه‌هایی که به هر حال تکلیفشون با زندگی متأسفانه روشن شده که از پدر و مادر خبری نیست و حالا هر چند سالشون هست و شما میارید، امید من این است که اونا مسئله و مشکلی نداشت باشن که شما رو اذیت کنن، علاوه اگرم مسئله و مشکل داشت باشن، شما بهترینی هستید که میتونید بهترین کارها رو براشون بکنید، در حدی که همه ما فقط میتونیم کار و کوشش خودمون رو و حداکثر توان و نیرومون رو به کار ببریم. من ابدا با این کار شما مخالف نیستم، بسیار بسیار موافقم.
ای
really wanted to hear that.
اصلا غیر از این شما اصلا این به زندگی شما جهت میده، هدف میده، معنا میده و یک کاری کردید. من هیچ نعمتی رو، هیچ موهبتی رو، هیچ خدمتی رو، هیچ محبتی رو بالاتر از فرزند خواندگی نمیبینم. اونم توی شرایطی مثل شما، اونم تو شرایطی مثل شما، یعنی با توجه به آنچه که هستید و تکلیف همه روشنه. اون بچه میدونه شما پدر و مادر بیولوژیکش نیستید، اما یه مفهومی از محبت و عشق و ارتباط پیدا میکنه که هرگز تو زندگیش هرگز هرگز از هیچ راهی پیدا نمیکرد. و بنابراین اصلا معطل نکنید عزیز، اگر میتونید این کارو هر چه زودتر بکنید و به پسرتونم هیچ آسیبی نمیزنه، درست برعکس.
پسرم الان خیلی میخواد، تازه به من میگه مامان اگه نیادی، چون که من که دارم میرم و بیزی یا دانشگاه میرم اینا، میگه نمیخوام تو دمنشیا بگیری، آلزایمر.
نه نه اون یه چیز دیگه فکر میکنه، میگه بذار اون بچه بیاد من از شر تو خلاص شم، کاری به کار بعد داشته باشه. ضمناً همسرت هم فکر میکنه اون بچه بیاد شما دست از سر من برمی‌داری. ببینید شما با اومدن بچه همه خوشحال و خندان خواهند بود و اصلا ابدا تردید نکنید، لطفاً هر وقتم بچه آورید دو تا کار رو بکنید. یکی به من تلفن کنید، دوم عکسی از خودتون و همسرتون و پسرتون و کودکی که با خودتون آوردید برام.
دخترم
خیلی خوب برای من بفرستید. حتما این کارو بکنید.
مرسی، خیلی ازتون
متشکرم.
واقعا یه قدرت بهم دادین، چون به خاطر سنمون همش
اصلا
و یکی هم پسرم.
اصلا عزیزم، اونا اتفاقا به زندگیتون جهت و هدف و معنی میدن، به پسرتون یه نوع مسئولیت و تعهد و ارتباطی میدن، اونم در وقتی است که مال 20 سال آینده است، چرسه حالا که همش خوبی است و غیر از اون چیزی نیست. به هر حال خوشحالم از این که شنیدم.
من ورست کیس سناریو حساب میکنم، مثلا اینجور پیش خودم فکر میکنم حالا 20 سال مفید زندگی هم داشته باشم، اونم میشه مثل الان آرمین پرواز میکنه میره، ولی وقتی نگاه به عقب میکنم میگم مادیات اون همه، به قول شما یه بار میگفتیم آدم هر کار میکنه وقتی به آرزوهاش میرسه میگه این بود، بعد میبینه که میبینیم، ولی من به همه چیزای خدا رو خواستم بهم داده، ولی خب یه راه خیلی بامپی و طولانی، ولی خب باعث شده بیشتر لذت.
حالا من به شما یه چیزی بگم، شما هر چی خواستید خدا بهتون داده، این یکی از همه بهتره، خودتون بعدن خواهید دید.
راست
میگی. همینجاست که از این وقت خوشحالم. فریادتون نره، من نه تنها خبرشو میخوام، عکسشو میخوام و به هر حال خوشحال میشم.
مرسی از
خواهش میکنم.
قربونتون برم.
خداحافظ. چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9-tasadof.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came came the shorts and skirts and mommy's happy mouse. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Aluna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to alunaveincenters.com.
زیباتر از ما. کنسرت گروه کوبانگ با آهنگهایی از میثاق و متین اسحاقی و آواز دلنشین علیرضا شاه محمدی. شنبه 28 فوریه ساعت 8 شب در تالار با شکوه سانتا مونیکا براد استیج. مراکز فروش بلیط، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت و آنلاین persianarts.org. تلفن اطلاعات 310-477-4141. 310-477-4141. persianarts.org.
نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو یک شنبه اول مارس در هتل ایرواین در شهر ایرواین. فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشن‌های مجلل، به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر فوجان زینی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، مایلم درباره روز یک شنبه چند نکته رو با آگاهیتون برسونم. به خاطر اینکه برخی از هنرمندان مایل نبودن تصویرشون به صورت زنده به گونه‌ای که از طریق سیستم ما بود پخش بشه، به خاطر اینکه برخی از هنرمندان مایل نبودن با ارکستر یا فقط با ارکستر خودشون مایل بودن در اون جشن شرکت کنن، و به خاطر اینکه برخی از هنرمندان خوب و عزیزمون قراردادهایی داشتن که بر اساس اون قرارداد نمیتونستن در جای دیگه ظاهر بشن، ما برخی از این عزیزان رو نخواهیم داشت که ای بسا نامشون برده شده. اما خوشبختانه آقای معین، آقای ستار، آقای منصور، آقای اندی، خانم هلن، خانم لیلا فروهر، خانم شهلا سرشار رو داریم به همراه دو هنرمند خوب دیگرمون، ادریس و ویس، که در اینجا با ما حداقل ادریس همکاری داره. ضمناً برنامه‌های دیگری هم برای دوستان فراهم آمد. اما به دلیل شرایط خاص دولبی تیاتر که حتی بر اساس اسکار با ثانیه نه حتی دقیقه کار میکنن، با ما هم به دلایل بسیار اینگونه هستن. و با وجودی که ما برنامه‌مون رو از 3 ساعت به 4 ساعت در حقیقت اضافه کردیم و تغییر دادیم، همچنان در محدودیت کامل زمانی هستیم و ای بسا چند دقیقه بیشتر باشه که خودش علاوه بر هزینه‌ها مسائلی رو هم به وجود میاره. به همجاست که ناچار و بعدم بر اساس آنچه که درسته و بهتر است که برخی از اوقات بهش توجه کنیم، ما سر ساعت 5 برنامه رو آغاز خواهیم کرد. نکته مهم اینه که در روز یک شنبه بیشتر خیابان‌ها خلوته، غیر از هالیوود بولوارد، غیر از منطقه‌ای که به هالیوود بولوارد منجر میشه، مثلا با رانندگی بسیاری از افرادی که به هر حال متعلق به این شهر نیستن و در اون اطراف هستن و قواعد و اصول رو برخی از اوقات یا رعایت نمی‌کنن یا به گونه دیگه رانندگی می‌کنن یا در خیابان‌ها و پیاده‌روها یا در چهارراه‌ها حرکت می‌کنن. این که تمنای من این است که اصلاً این تصور رو نفرمایید که روز خلوتی است، نه، برای همون منطقه یک مایلی اطراف دولبی تئاتر که در تقاطع هالیوود و هایلند هست لطف کنید 15 یا 20 دقیقه رو بگذارید به اضافه 10 دقیقه پارکینگ، یعنی نیم ساعت. و تمنا این است که اگر ممکنه برنامه رو طوری تنظیم کنید که از 4 اونجا باشید که درها بازه، فرصتی پیدا میشه برای دیدار. 3400 نفر از هموطنان و همزبانان خوب و عزیز هستن و بعدش هم سر ساعت 4 و نیم درها باز خواهد شد و ما سر ساعت 5 شروع خواهیم کرد و برنامه ها قسمت اولش هم میتونه مورد توجهتون قرار بگیره و امیدوارم که با ما سر ساعت 5 باشید. ضمن اگر خیابان هالیوود بولوارد رو شرقی غربی بدونی و اگر هایلند رو شمالی جنوبی، پارکینگ در قسمت ضلع شمال غربی خیابان هایلند، یعنی شما اگر از هایلند تشریف میارید باید از هالیوود بولوارد رد بشید رفته از سمت جنوب به سمت شمال و بعد از اینکه تقریبا 2300 فوت یا 100 متری تشریف بردید سمت چپ پارکینگ. اگر از بالا تشریف میارید، یعنی هایلند رو به سمت جنوب تشریف میارید، سمت راستتون قبل رسیدن به هالیوود بولوارد خواهد بود. و ضمناً اگر از سمت غرب به سمت شرق میاد گردش به چپ نخواهید داشت، در حالی که از سمت شرق به غرب تشریف بیارید گردش به راست طبیعی است که خواهید داشت. بنابراین اون منطقه رو اگر کمی اشتباه کنید در 15 دقیقه ممکنه گیرتون بیاندازه و گرفتارتون کنه. این که لطفاً و حتماً حال که در روز رانندگی میکنید تو راحت‌تر و ساده‌تر است، محبتی بفرمایید، کاری کنید که حتماً قبل از ساعت 4 و نیم اونجا تشریف داشته باشید. و از این بابت بسیار خوشحال هستیم که شما رو اونجا خواهیم داشت. پارکینگ خیلی خیلی نزدیک است به هم آسانسورها و هم پله‌های برقی و بنابراین از اون بابت آزارتون نمیده، ولی با وجود میتونید عزیزانی که مایل هستن دم در پیاده کنید، خودتون ماشین رو پارک کنید و برگردید و به اونا ملحق بشید. لطفا فراموش نکنید که کارتاتون رو بیارید، چون همیشه شده مواردی که دوستان تشریف بردن و کارت رو نداشتن و میدونید در این گونه موارد هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ کاری نمیشه کرد. بنابراین امیدوارم با یه همچین مشکلی هم روبرو نشیم. بنابراین با امید دیدارتون ساعت 4 و نیم بعد از ظهر، قبل از ساعت 4 و نیم بعد از ظهر در دولبی تئاتر در تقاطع هالیوود و هایلند. هنوز انتخاب بهتر هایلند، اگر بتونید حتی از خیابون سانست یا سانتا مونیکا یا خیابانای مستر فرانکلین یا از شمال از طریق 101 تاش بیارید، فریوی 101 و یا ونتورا بولوارد، ولی بعدن بیایید توی در حقیقت نزدیک هالیوود بولوارد بهتره تا اینکه هالیوود بولوارد بسیار شلوغ رو بخواید تیک کنید. امیدوارم این توضیحات یه مقدار مسائل روشن کرده باشه، ولی ناچار بودم با شنونده گرامی بعدی گفتگوی کوتاهی خواهم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، ببخشید منو که متأسفانه ناچار بودم چون ایده تلفن فرمونده بودن این توضیح رو بدم و در خدمتتون. بفرمایید.
من 21 سالمه، از تهران بهتون زنگ میزنم. یه افسردگی شدیدی داشتم که الان برگشته بعد از یه مدتی و من تک فرزندم. پدر و مادرم آدمای فرهنگی هستن، بابام راستش رو بخواهی الان کار خاصی نداره، ولی خب کارش در واقع اینه که شاعر بوده و نویسنده بوده، آدم نسبتا سرشناسی هست.
چند سالشون است؟
بابام الان 58 سالی بعد داشته باشه. آره، مامانم جدا شدن
اصلا. چه مدتی است؟ در چه سن شما جدا شده؟
من 3-4 سالم بوده جدا شدم. یه مدت های حالا بعد از دنیا آمدن من یک کمی حالا دعوا داشتن، گرگاهی قرارنه داشتن و بعدش هم رفته. من از اون موقعی که با هم زندگی میکردن هیچی یادم نیست.
شما با کی بزرگ شده تو این 17 سال؟
من با مامانم بزرگ شدم. رابطه با مامان بعد از جدا شدن، چون آدم های نسبتا عاقل و فهمیده هستن، رابطه بدی نیست که گرگاهی با هم دیگه حرف میزنن، تلفنی میبینن هم دیگه رو. یا من بچه که بودم روزهای هفته معمولا پیش مامانم بودم، بعضی وقتا بابا میبرد مثلا منو مدرسه یا روزا میومد منو نگه میداشت. پنجشنبه جمعه هم کلا پیش بابام بودم. و این باعث شد که توی دو تا شرایط، یعنی دو تا فضای کاملا متفاوت من زندگی بکنم. و این حالا به گفته دوستام یا خودم اینجور که تصور میکنم یه عمقی به من داده که مثلا بچه که توی خانواده معمولی هن مثلا معمولا توی فضا بودن، فقط نمیتونم مثلا فضای مختلف بودن.
خب البته بله عزیز، یه توانایی های میده ولی یه آسیبایی هم به وجود میاره. یعنی در حقیقت مثل این که آدم چند دفعه بدوه زمین بخوره، از نظر ورزش رو یاد میگیره ولی زمین خوردن ممکنه پاش رو هم بشکنه یا آسیبی بزنه که بمونه. یعنی هم جنبه مثبت داره هم منفی. میگفتید
حالا راستش بخوام شاید حرف خود من ملاک نباشه ولی من هیچ وقت از این قضیه ناراحت نبودم و خیلی خوشحال بودم. هم مامانم گفتشم، هم بابام توی دوره هایی با جفتشون مشکل داشتم ولی الان که نگاه میکنم میبینم با وجود اینکه بابام وضع جالبی نداره و مامانم هم یه بار ازدواج کرد دوباره طلاق گرفت، باز حتی مثلا ازدواج دوم مامانم که من باش مشکل داشتم هیچ وقت فکر نکردم که مثلا صدمه خاصی بهم زده باشه. فکر می‌کردم همش مثلا تجربه است یا چیزی یاد گرفتم یا به هر حال
نه باهاتون موافق نیستم عزیز. افسردگی تونم از این غیر واقع بین بودن تو میاد عزیز. من نمیتونم بگم از 17 دفعه که تصادف کردم تجربه یاد گرفتم در خیابانا.
اینکه
آخه ذهن شما نیست عزیز. آخه شما دنیا رو میخواید این گونه ببینید. ببینید ما دو جور راه داریم. یکی اینکه فکر کنیم دنیای خوبیه، خدای عادل و مهربانیه، ما حالا اینجا یه گناهانی کردیم و نکردیم بالاخره ما رو میبخشه. یه زمانی هست که نه، دنیای بدیه، خدای خوب و مهربانی نیست و اصلا خدا نیست. بچه ها نوع اول انتخاب میکنن و بنابراین من اصلا تعجب نمیکنم. شما بیاید فرض رو بر این بگیرید پدر و مادری در 4 سالگی بچه از هم جدا بشه، بعد مادر بره ازدواج کنه، بعد مادر جدا بشه، بعد بچه معتقد باشه من آسیبی نه از دعوای پدر مادرم، نه از جداییشون، نه از ازدواج مجرد مادرم، نه از جداییشون نخوردم. آخه قابل قبول نیست عزیز. پس چرا افسرده شدی؟
اون یه خواهی باید حالا بیشتر اونجا بابام توضیح بدم و یه کمی اونجا خصوصیات خودم بگم.
نه آخه اون کامل کم نمی کنه. ببینید عزیز، شما از کجا ثبت کنید؟ شما من بفرمایید اولین باری که فکر کردید چیزی به اسم افسردگی دارید یا تشخیص افسردگی روتون داده شد چه سنی بودید؟
13
سال بود. بسیار. چه مدتی تو اون افسردگی بودید و آیا دارو مصرف کردید یا نه؟
بله رفتم یه مدت فکر کنم یه سال دو سالی بودم، بعد خوب شدم. البته نه خوب کاملا ولی برحال دارو هم پیش دکتر روان پزشک حتی ناماوری هست اینجا رفتم و دوستای بابام بود، دارو هم مصرف کردم ولی فکر نکنم چیز داشت، یعنی تاثیر خاصی داشت. چون من یه مدتی دیگه بعد از اینکه دکتر نرفتم و دارو قطع شد کم کم خودم بهتر شد. حتی قبل از اینکه برم پیش دکتر یه سالی افسرده بودم، بعدن من فکر کردم چرا اینجوری، هم خودم فهمیدم که همچی چیزی هست که اصلا یه همچی بیماری.
خب حالا بذارید برم، چون متاسفانه من وقت کمی دارم در خدمت شما باشم. سوالتون یا مشکل چی عزیز که از من میخواید برسید؟ چون دکتر تشخیص افسردگی داره، خودتون قبول دارید، دارو خوردید، رفته دوباره برگشته، پرسشتون از من چی عزیز؟
خب ببینم چیکار باید بکنم. یعنی الان
شما به نظر من دو چیز عزیز، حتی به یک اعتبار سه چیز. شما اولا دارو میخواید اگر واقعا افسرد، من هنوز مطمئن نیست برای که میتونه اختلالات شخصیتی هم باشه. دوم اینکه احتیاج به یه مقداری روان درمانی دارید. اما با توجه به حرفایی که به من میزنید دو جور روان درمانی میخواید. یکی روان درمانی که در حقیقت روانکاوی سایکوآنالیزمه که برن سراغ کودکی شما و اونجا چیزها رو سر جای خودش قرار بدن، چون به گونه‌ای که شما اشاره فرمودید این مطلبی که به شما گفتم عزیز. آدم که 17 دفعه تصادف کرده تو 17 تا حادثه بوده نمیتونه بگه فقط ازش چیزهای آموخته، مثلا وقتی راننده نه. دوم باید این مقداری از نظر نظام عقلی و استدلالی شما ببینن که چی در ذهن شما همکنون در تضاد و درگیرتون کرده که شما رو به اینجا انداخته. فقط پرسشی که دارم که یک توضیح کوچولو بتوین بدید، فقط آیا تو خانواده پدری و مادری افسردگی بوده؟
بله تو خانواده پدری بوده.
آیا تو خانواده پدری و مادری خودکشی بوده؟
نه. آه البته پسر عموم یه بار این کار کرده ولی حالا آره.
خب اینا مسئله است. ببینید شما درباره مایه های پدر و اینا یه صحبتی کردید، اینا میتونه موضوع مسئله باشه، یعنی احتمال داره منیک دیپرشنی هم اونجا بوده و شما هم اونو دارید، یعنی این حالت دوگانه باورهای شما هم یه ذره بوی دو قطبی بودن رو نشون میده. ولی برای اگر شما تشخیص منو میخواید عزیز، باید لطف کنید یه وقت دیگه تلفن کنید، و اگر برنامه های صبح باشه خیلی بهتره که بی خودی بی خواب مثل الان نباشید که تقریبا 5 صبح. اگر نه مطلب دیگری است اونو میتونیم صحبت کنیم، ولی شاید اهمیت داره. من در جهت تشخیص شک دارم که بتونم برچسب افسرده رو شما بگذارم و خودم رو ازش آزاد کنم. به نظر من موضوعی کمی جدیتر از این است و علامی... نه هیچی، من یکی دو برای که من امروز باید 2 دقیقه دیگه برنامه رو تحویل بدم به دوست خوب و عزیزی که برنامه دارم، به همجاست که گفتم باید لطف کنی یه وقت دیگه بیای با یه فرصتی که حداقل نیم ساعتی ما بتونیم با هم حرف بزنیم. امروز به جایی نمیرسیم و ولی خوشحالم با صحبت کردم. به حرفای منم لطفاً فکر کن، برای که اون مبنای گفتگوی بعدی ما میتونه قرار بگیره، ولی آنچه که با هم صحبت کردیم و یادآور بشه که من هم به خاطرم بیاد هم بتونم گفتگو رو داشته باشیم. متاسفم که بیش از این نمیتونم با تو باشم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم عزیز که با صحبت کردم. مواظب خود باش. مرسی عزیز. چنگ و نجمند امروز خوشبختانه آقای فرانکلین مهری رو خواهیم داشت، فرد آگاه و آشنایی با مسائل سرمایه گذاری، کسی که دارای درجه MBA از USC و به همجاست که میتونه راهنمایی های فوق العاده خوبی بکنه. به ویژه اگر اشتباه نکنم شنیدم که در خصوص کسانی که بعد از 50 سال هستند و توصیه های از این قبیل، البته شاید این پیام رو قبلا از ایشون گرفتم، ولی به هر حال سخنی خواهند داشت به صورت زنده و در خدمت شما خواهند بود. از این بابت بسیار خوشحالم و منی هم که این مقدار حجم کارهای یک شنبه فراوونه فرصتی میدن. به هر حال به امید گفتگوی با شما روز جمعه ساعت 9 صبح روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عملی جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شاهینی مراجعه کردم. آقای شاهینی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن.
پیام شاهینی، نامی آشنا و با اعتبار، با تجربه رسیدگی به هزاران پرونده تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه.
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-
می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود، راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برنامه ای از فرانکلین موری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال.
سلام دوستان عزیز، من فرانکلین مهری هستم، سرتیفاید فینانشل پلنر. خوشحال هستم که این قسمت از برنامه رو با شما هستم و یه بار دوست داشتم تبریک بگم این سال اول رادیو همراه رو و امیدوارم که سالها و سال موفقیت برای این رادیو باشه. در این 20 دقیقه که ما این با هم وقت داریم، دوست داشتم راجع به چنین نکته‌ای که در زمینه بازنشستگی میتونه برای دوستان اهمیت داشته باشه صحبت بکنم، ولی قبل از اون دوست داشتم یه توضیح راجع به بک‌گراند خودم و تجربه خودم بدم. من تخصصم در زمینه برنامه‌ریزی مالی، سرمایه‌گذاری و بازنشستگی هستش و تمرکزم برای بیشتر افراد بالای سن 50 هستش که نزدیک در سنین به سنین بازنشستگی هستن. من اینوستمنت لایسنس دارم و اینوستمنت ادوایزر هستم با شرکت میوچوال وام ها اینوستر سرویسز. شماره تلفن تماس من 310-446-3484 310-446-3484. اگر دوستان سوالی دارید در هر زمینه‌ای که مربوط به مسائل مالی هستش، و دفتر اصلی من در وست لس آنجلس هستش، ولی لایسنس ها باش در ایالت های کالیفرنیا، نوادا، تگزاس، واشنگتن دی سی، ویرجینیا، مریلند و نیویورک هست. وقتی راجع به بازنشستگی و برنامه‌ریزی بازنشستگی صحبت میشه، چندین سن هستش که هر کدوم از ماها ممکنه یه روزی بهش برسیم و تصمیم گیری هایی در این زمینه های بازنشستگی و مالی مجبور شیم که بکنیم. و اولین سن هستش سن 59 سال و نیم. معمولا در سن 59 سال و نیم اگر شما حساب بازنشستگی داشته باشید، مثل حساب‌های آیرا، سپ آیرا، تردیشنال آیرا یا هر نوع حساب بازنشستگی به صورت 401k، معمولا بعد از سن 59 سال و نیم پنالتی برای برداشت این پول شما تعلق نمیگیره. اگر قبل از سن 59 سال و نیم شما بخواید پولی، مبلغی از حساب‌های بازنشستگیتون برداشت بکنید، شامل 10% پنالتی از IRS میشه، به اضافه مالیاتی که باید بپردازید رو پول 10% پنالتی هم هست. البته اگر شما 401k داشته باشید، بعضی اوقات از طریق کارتون بعضی از 401k ها ممکنه بهتون اجازه بدن که در حال فعالیت هنوز بتونید شما برداشت از حساب 401k تون بکنید، حتی اگر زیر سن 59 سال و نیم باشید. و این اسمش هست این سرویس دیستریبیوشن، که اینو شما خودتون باید با شرکتتون مطمئن باشید، بپرسید ببینید که آیا این آپشن ها دارید یا نه، که زودتر از سن 59 سال و نیم پولی از 401k‌تون برداشت کنید، در حال اینکه شما هنوز با اون کارفرما کار میکنید و فعالیت دارید. در زمینه همین 10% پنالتی که اگر بخواید قبل از سن 59 سال و نیم برداشت بکنید، چند تا استثناء هستش که یکیش هست فوت، یکیش هست از کار افتادگی و چندین استثناء دیگه هستش که اگر بخواید بیشتر بدونید میتونید باز با دفتر من تماس بگیرید، برای اینکه وقت کافی نیستش نمیتونم دونه دونه راجبش هر کدومشون صحبت بکنم. سنین بعد که مهم هستش، سنین بین 62 و 70 هست. شما وقتی که بین سن 62 و 70 میشید و اگر تا الان تمام سوشال سکیوریتی تون رو کامل کرده باشید، یعنی اون 10 سال سوشال سکیوریتی یا 40 تا کورتر رو به قول معروف، اون 40 تا کورتری اگر شما مالیات سوشال سکیوریتی رو داده باشید و کامل کرده باشید، میتونید از درآمد سوشال سکیوریتی استفاده بکنید. ولی شما میتونید انتخاب بکنید در چه سنی اون برداشت درآمد رو ایجاد بکنید و شروع بکنید. و شما اگر سن 62 سالگی رو نگاه بکنید، اگر برید استیتمنت سوشال سکیوریتی تون رو نگاه بکنید، میبینید که چند تا رقم مختلف هست. میگن اگر شما سن 62 سالگی بخواین درآمد سوشال سکیوریتی بردارید، انقدر میتونید در ماه بگیرید. اگر 66 سالگی باشه مبلغ دیگه ای، اگر 70 سالگی باشه باز یه رقم بالاتر. و بعد از سن 65 یا 66 که در واقع فول ریتایرمنت ایج حساب میشه، شما هر سالی که تأخیر بندازید برداشت درآمد سوشال سکیوریتی رو، این درآمد با 8% تقریبا میتونه رشد بکنه و 8% بالاتر باشه واسه سال بعدش. و انتخاب این، انتخاب این که شما در چه سنی شروع بکنید درآمد سوشال سکیوریتی رو برداشت کردن، بستگی به فاکتورهای مختلف داره، از جمله سلامتی خودتون، تفاوت سنی بین شما و همسرتون، لایف اکسپکتنسی که ممکنه هیچکس باز نمیدونه که چند سال عمر میکنه، ولی تا ممکنه بتونید بر اساس اطلاعاتی که راجع به خودتون، سلامتیتون و خانوادتون داشته باشید بتونید یه حدسی بزنید ببینید که کدوم از اینا میتونه مفید باشه. ولی در برنامه‌ریزی که من انجام میدم که برنامه‌ریزی درآمد بازنشستگی هستش، تمام منابع درآمد از جمله حساب‌های بازنشستگی، از جمله سوشال سکیوریتی، اگر درآمد از ریال استیت یا از جاهای دیگه داشته باشید، از پنشن، تمام اینا رو ما در نظر میگیریم و تفاوت سنی بین شما و همسرتون رو و کل شرایط مالیتون رو در نظر میگیریم که ببینیم که کدوم از این انتخابات بهتر هستش و از جمله در چه سنی شما سوشال سکیوریتیتون رو اگه برداشت کنید به نفعتون میتونه باشه. یه بار دیگه یادآوری میکنم، من فرانکلین مهری هستم، سرتیفاید فینانشل پلنر. تخصص من برنامه‌ریزی بازنشستگی، برنامه‌ریزی مالی و سرمایه گذاری هست و تمرکز من کار کردن با دوستان بالای سن 50 سال در زمینه‌های مالی و سرمایه گذاری و بازنشستگی. و اگر دوستان بخوان با دفتر من تماس بگیرن با شماره 310-446-34-84 310-446-34-84 یا به وبسایت franklinmohri.com. سن بعدی که به نظر من مهم هست سن 70 سال و نیم هستش و ما گفتیم سن 59 سال و نیم یکی از سنها هستش که شما میتونید شروع بکنید از برداشت حسابهای بازنشستگیتون مثل آیرا و 401k. سنین 62 تا 70 که برداشت و شروع سوشال سکیوریتی، درآمد سوشال سکیوریتی است. سن 70 سال و نیم سالی هستش که شما اگر هنوز شروع نکردید از حسابهای بازنشستگیتون برداشت کردن، IRS شما رو اجبار میکنه که یه حدی، یه حداقلی از حساب بازنشستگیتون برداشت بکنید، وگرنه یه پنالتی شدیدتر به اون طلا میگیره که 50% هست. به این میگن Required Minimum Distribution یا RMD و این RMD بعد از سن 70 سال و نیم حساب میشه و بر اساس میزان سرمایه که در حسابهای آیرا یا 401k یا هر نوع آیرایی که دارید اینا رو همه رو جمع میزنن و ببینن که چه مقداری، چه میزانی شما باید حتما شروع بکنید به برداشت کردن بعد از سن 70 سال و نیم. بعضی هستن میپرسن خب من اگر این درآمد رو احتیاج نداشته باشم آیا هنوز مجبور هستم برداشت بکنم؟ و جوابش هستش که بله، شما حتما باید بعد از سن 70 سال و نیم، مگه اینکه اگر هنوز دارید برای کار میکنید و برای شرکتی کار میکنید که 401k دارن و هنوز دارید کار میکنید، اون استثنا هستش که شما میتونید تأخیر بندازید، ولی وگرنه باید شما اون مینیمم رو برداشت بکنید اگر نخواهید پنالتی رو بپردازید. و فلسفه پشت این موضوع این هستش که خب IRS میگه که شما سالها سال پول گذاشتید تو حساب بازنشستگی، از مالیاتتون کم کردید، این پولی که گذاشتید تو حساب بازنشستگی به صورت تکس دیفرد رشد کرده، یعنی که شما هر رشدی که روی پول بوده، هر بهره‌ای، هر سودی که بوده روش مالیات تو این مدت ندادید و الان که به یه سنی رسیدید میخوان که قبل از اینکه به سن خیلی بالاتر بیاید و ایجاد فوت به وجود بیادش، میخوان که شما شروع بکنید یه برداشت کوچیکی بکنید که لااقل مالیات رو از اون لحاظ بگیرن. نکته بعدی هستش برای افرادی که پنشن دارن و اگر برای شرکتایی کار میکنید که به شما پنشن میدن، اگر برای شرکتی کار میکنید که پنشن به شما میدن برای بازنشستگیتون، اولا خیلی شانس خوبی دارید، برای اینکه هر شرکتی این کارو نمیکنه و معمولا شرکت‌های بزرگ هستن یا مؤسسات دولتی هستن که بعضی اوقات به شما اینو برنامه‌ریزی بازنشستگی به شما آفر میدن. و وقتی که بازنشسته میشید معمولا پنشن ها چند تا آپشن به شما میدن که برای برداشت درآمد. بعضی اوقات باز اینا همیشه اینطوری نیست، بستگی داره، ولی بعضی اوقات میتونید یک جا یه مبلغی رو برداشت بکنید، یعنی به شما میگن لامسام یا یک جا یه مبلغی رو برداشت بکنید و شما خودتون مسئولیت سرمایه گذاریش رو بردارید و باهاش هر برنامه‌ریزی که بخواید پیاده بکنید پیاده بکنید. بعضی اوقات میگن نه، ما میتونیم به شما درآمد بدید و آپشن های درآمد متفاوت دارن. یکی از این آپشن ها هستش میگن life only annuity. یعنی چی؟ یعنی که شما تا مادام العمر یه درآمدی به دست میارید و از اون شرکت میگیرید، ولی بعد از ایجاد فوت این درآمد قطع میشه. این آپشن معمولا برای افرادی که زیاد عمر طولانی دارن در دراز مدت میتونه خیلی مفید باشه، ولی برعکسش اگر فوت زودتر از حد پیش بیادش این درآمد قطع میشه و برای وارثین دیگه درآمدی ادامه نخواهد بود. آپشن بعد برای درآمد هست life only with period certain، که در واقع به شما گارانتی میکنه که لااقل یک مدت وقت رو به شما درآمد بده. سو در نتیجه اگه بگید من یه life only با 15 سال یا 10 سال period certain میخوام، شما تا لایف تایمتون تا مادام العمر درآمد میگیرید، ولی اگه زودتر فوت ایجاد شدش لااقل 10 سال اون شرکت مجبوره که به شما یا وارثینتون جمعاً اون درآمد رو بپردازه. آپشن های دیگه هستش که میتونید درصدش رو برای همسرتون بذارید، مثلا بگید که 50% تا مادام العمر یه درآمدی بگیرید، اگه بعد از خودتون بعد از فوت شما به همسرتون درصدی از اون درآمد برسه، یا 50% یا 75% یا 100%، و این درصدها واسه هر شرکتی فرق میکنه. انتخاب این که شما کدوم از این آپشن ها رو برداشت انتخاب بکنید خیلی مهم هست، برای اینکه یه بار که انتخاب بکنید دیگه نمیتونید برگردید. و خیلی مهمه که به صورت ظاهری فقط این موضوع نگاه نشه و به صورت یه ذره دقیق تر و با حساب دقیق و با نگاه کل شرایط مالیتون از زاویه‌های مختلف و با یک کارشناسی که در این زمینه تخصص داره انجام بشه. و خیلی اوقات باز مهم هستش که شما کل این برنامه هاتون رو با هم هماهنگ بکنید. یعنی ما تا الان با راجع به 3 منبع درآمد صحبت کردیم: یک، از حساب‌های بازنشستگی تو مثل 401k و آیرا، 2، از سوشال سکیوریتی که بین 62 سالگی تا 70 سالگی میتونید انتخاب بکنید و هر چقدر دیرتر انتخاب بکنید درآمد بیشتری میتونید بگیرید، و 3، اگر پنشن هم داشته باشید انتخاب نوع درآمد پنشن هستش. و اگه نگاه بکنید واسه هر کدوم از این 3 برنامه‌ریزی اگه بخواید تصمیم گیری بکنید که کدومش مناسب تر هستش میتونه یه ذره پیچیده باشه. باز فاکتورهایی که باید نگاه بشه بهش: سن خودتون، سلامتی خودتون، تفاوت سنی بین شما و همسرتون، کل درآمدهایی که از جاهای مختلف دارید، مخارج زندگیتون، شرایط مالیاتیتون، لایف اکسپکتنسی یا امید عمر واسه شما و همسرتون، نیاز برای وارثین مثل فرزندانتون که آیا بعد از شما احتیاجی نیاز مالی دارن یا نه. کل این نکات باید بهش نگاه بشه و این برنامه‌ای هستش که من در دفترم انجام میدم در زمینه برنامه‌ریزی درآمد بازنشستگی. تمام این نکات رو ما با هم صحبت میکنیم. باز یه بار دیگه، من فرانکلین مهری هستم، سرتیفاید فاینانشل پلانر. من حدود از 1999 در زمینه مالی، در برنامه‌ریزی مالی، بازنشستگی و سرمایه گذاری فعالیت دارم. تمرکز من کار کردن با افراد بالای سن 50 هستش و 50 سال هست و من لایسنس های سرمایه گذاری و بیمه دارم. اینوستمنت ادوایزر رپرزنتیتیو با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز هستم که بروکر دیلر من هستن و تمام کارهایی که انجام میدم در واقع زیر نظر این شرکت هست و شرکتی هستش که به ما به صورت اوپن پلتفرم فعالیت باش میکنیم، یعنی که با یک شرکت ما فقط کار نمیکنیم، در زمینهای سرمایه گذاری یا بیمه های هر برنامه‌ریزی دیگه با شرکت های مختلف ما قرارداد داریم و نگاه میکنیم ببینیم که کدوم شرکت اون برنامه که برای کلاینت و برای شما بهتر هست و انتخاب بکنیم. لایسنس های من در ایالت های کالیفرنیا، نوادا، تگزاس، واشنگتن دی سی، ویرجینیا، مریلند و نیویورک هست و دفتر اصلی من در وست لس آنجلس هستش. شماره تلفن تماس 310-446-3484 310-446-3484 هست و وبسایت من franklinmohri.com. اگر سوالی در هر کدوم از این زمین ها هستش خوشحال میشم که بهتون پاسخ بدم و میتونید با دفتر من تماس بگیرید برای وقت قرار. در جلسه اول که من معمولا با دوستان کار میکنم به صورت رایگان هستش، یه نشستی کانسلتیشن اولیه داریم، قبلش من تلفنی با شما صحبت میکنم که یه آشنایی راجع به شرطتون داشته باشم که ببینم اصلا میتونم کمکتون بکنم یا همکاری میتونیم با هم داشته باشیم یا نه، و بعد از صحبت اولیه دعوتتون میکنم به دفترم واسه یک مرور خیلی دقیق تر و ببینیم که در چه زمینه هایی میتونم با تون همکاری بکنم. خیلی ممنون دوستان عزیز و امیدوارم تا جلسه دیگه، خدا نگهدار.
تمام مدارک مربوط به محصولات و سرویس هایی که در این برنامه صحبت شده فقط به زبان انگلیسی تقدیم می شود. ما توصیه می کنیم که قبل از انجام هر عمل بر اساس این اطلاعات با یک مترجم حرفه‌ای تماس بگیرید. تمام سرمایه گذاری ها احتمال ضررهای مالی را در بر دارند. یک سرمایه گذار ممکن است که از مقدار اولیه سرمایه گذاری خود کمتر دریافت کند. توصیه می شود که قبل از سرمایه گذاری اهداف، هزینه ها و ریسک ها در نظر گرفته شود. عملکرد گذشته سرمایه گذاری ها تضمینی برای عملکرد آینده نیست. شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز و نمایندگان آن توصیه های مالیاتی و قانونی ارائه نمی دهند. لطفا در این زمینه ها با کارشناس مربوط به شرایط خود مشاوره کنید. سرمایه گذاری توسط شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز ارائه می شود که یک واسطه و فروشنده بروکر دیلر ثبت شده و عضو SIPC فینرا می باشد. مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز ارائه می شود که یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری است که با SEC ثبت شده است.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه غرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورش لکره
سی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی؟ خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا میمان داشتم واقعا عذا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت